بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض شد که دلیل دال بر مستصحب تارتن یک دلیل شرعی است، مثل کتاب و سنت، و اخرى یک دلیل عقلی. میخواستیم ببینیم که آیا در مسئله استصحاب فرقی بین این دو نوع مستصحب هست یا نیست. آیا هر دو نوع مستصحب، چه اون مستصحب هایی که دلیلشون شرعیه و چه اون مستصحب هایی که دلیلشون عقلی است، هر دو داخل در محل نزاعند یا نه یک قسم از محل نزاع خارجه؟ یعنی یک حکم شرعی داریم که این حکم شرعی قطعاً برای ما به یک دلیلی ثابت شده. حالا با توجه به این که دلیلی که اون حکم شرعی رو برای ما ثابت کرده که اون دلیل عقلی باشه یا شرعی، میخوام ببینیم آیا فرقی بین این دو هست یا خیر. مرحوم شیخ نظرشون این شد: اگر یک حکم شرعی به وسیله یک دلیل شرعی ثابت شده بود، ما در این حکم شرعی شک بکنیم، جای جریان استصحاب هست. اما اگر یک حکم شرعی از راه دلیل عقلی ثابت شده بود، اینجا دیگه اگر ما در این حکم شرعی شک کردیم، نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم. به عبارت دیگر، اساساً مسئله جریان استصحاب منتفی است، زمینه جریان استصحاب وجود ندارد. یعنی گویا چون هدف ما تنقیح محل نزاعه و میخوام ببینیم چه اقسامی داخل نزاع حجیت استصحاب هستند و چه اقسامی خارجن، گویا مرحوم شیخ میخوان این قسم را از دایره نزاع خارج کنن، بگن اون احکام شرعیه‌ای که از راه دلیل عقلی و ملازمه ثابت شده باشه، اگر ما یک روزی تحت یک شرایطی در بقای اون حکم شرعی شک بکنیم، حق استصحاب نداریم. دلیلش رو هم دیروز ما کاملا توضیح دادیم، چون اساسا شک گفتیم در احکام عقلی را نداره. دلیل عقلی، حکم عقلی، هم مناطش و هم موضوعش کاملا براش روشن و مبینه. اگر مناط باشد، مناط حکمش باشد و موضوع هم برای او محرز بشه، حکم عقلی خواهد بود. اگر تردیدی در مناس براش پیدا بشه، این بازگشت به انتفاع حکم میکنه. اگر موضوع براش مردد بشه، این که مسلمه، به طور کلی هر جایی موضوع محرز نبود، جای جریان استصحاب حتی در احکام شرعی. هر نوع شک در بقای حکم عقلی بازگشت به شک در موضوع میکنه. معلوم میشه موضوع محرز نشده. این مفصلا دیروز توضیح داده شد. بعد مرحوم شیخ گفتن در این مسئله فرقی هم بین شک در مقتضی و شک در رافع نیست، چون ایشون در احکام شرعی بین مقتضی و رافع فرق گذاشتن و شک در مقتضی را حجت نمی دانند استصحاب رو در او، و استصحاب رو در شک در رافع حجت می دانند، چون اونجا چنین تفصیلی دارن، در این حال میگن در دائره احکام عقلی فرقی نمی کنه. چه شک در مقتضی باشه، چه شک در رافع باشه، استصحاب جاری نمیشه. حالا مثالی میزنن، میگن ببینید، فرض کنیم عقل حکم میکند به قبح صدق زار. اینجا قبل از این که این مثال را من توضیح بدم، تو پرانتز این رو عرض بکنم که اصل بیان ایشون اینجا راجع به حکم عقلی است. این جهت در کلام شیخ کاملا تفکیک نشده. ما در حکم شرعی بحث میکنیم که دلیلش عقلی باشه، ما این رو داریم بحث میکنیم. میگیم اگر یک حکم شرعی بود که از راه ملازمه ثابت شده بود، مثل وجوب رد امانت، ها، این حکم شرعی اگر شک در بقایش پیدا شود، استصحاب درش راه نده. بحث ما اینه. اما ایشون اینجا به طور کلی هر دو مورد را ذکر میکنه، هم جایی که حکم عقلی باشه، هم جایی که حکم شرعی باشه و دلیلش عقلی. در هر دو میگه اصلا جای استصحاب نیست. عنایت میکنی؟ بحث ما اصلا در استصحاب در احکام عقلی نیست. ما در چی داریم بحث میکنیم؟ ما میگیم مستصحب ما که یک حکم شرعیه، یه وقت دلیلش عقلیست، یه وقت دلیلش شرعیست. ما اصلا از همون اول این که مستصحب یه حکم عقلی باشه، اون رو از محل بحثمون خارج کردیم. منتها برای توضیح این که چرا اگر حکم شرعی دلیلش عقلی بود، استصحاب درش جاری نمیشه، چاره ای نداریم خود حکم عقلی را یه مقداری توضیح بدیم. چون اون دلیل عقلی و حکم عقلی است که پشتوانه این حکم شرعی ماست. اینها فرمودی؟ خب حالا میایم سر مثال. مثلا عقل گفته است راستگویی که مضر باشه قبیح، اگر راستگویی بخواهد منجر به از بین رفتن یک انسان صالح و ولیی از اولیاء الهی یا نبیی از انبیاء بشه، این قبیح. از صدق و زار قبیح. چرا عقل راستگویی مضر را قبیح می داند؟ چون عنوان مضر از دید عقل چیه؟ قبیح. اضرار و ضرر رسوندن و ضرر علی ای حال قبیح در نظر عقل. بله؟ خب وقتی در نظر عقل ضرر قبیح بود، آیا اساساً در این قضیه المضر و قبیحون جای جریان استصحاب هست یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی ما اگر جایی شک کردیم می توانیم استصحاب بکنیم؟ به عبارت دیگر هر جا عنوان ضرر و مضر تحقق پیدا کرد، عقل حکم به قبح میکنه. مادامی که این عنوان محققه، حکم به ضرر، حکم به قبح هست. حالا اگر در جایی تردید پیدا شد که آیا اساساً ضرری هست یا نه، اینجا عقل میتواند حکم به قبح بکنه؟ یه چیزی قبلاً مضر بود، عقل میگفت قبیحه. الان اگر شک بکنیم مضر هست یا نه، به استناد اون چه که در سابق داشت، الان عقل میتونه بگه قبیحه؟ به هیچ وجه. حکم عقل دائر مدار تحقق این عنوان. هر جا این عنوان مطمئن شد، مورد یقین واقع شد، حکم به قبح هست. هر جا نبود، تردید بود، دیگه اساساً موضوع منتفیست تا بخواهد حکم به قبح تحقق پیدا کن. حالا در این که راستگویی مضر قبیحه، حکم عقله. چرا؟ چون اصل مضر به نظر عقل قبیح. حالا فرض بکنیم ما الان تردید میکنیم، آیا این راستگویی حرامه یا نه، مضر این قبیحه یا نه. نمیتوانیم به استناد، علیکم السلام، نمیتوانیم به استناد این که سابقا قبیح بود الان هم بگیم قبیح. این راستگویی یا عنوان ضرر کنار او هست یا نیست. اگر عنوان ضرر کنار او بود و محرز بود، عقل حکم به قبح. اگر مردد بود دیگه اساسا حکمی برای عقل نیست، ما اصلا نمیتونیم استصحاب کنیم، چون در احکام عقلی تا موضوع من جمیع الجهات روشن و مبین و محرز نشه حکم نمیاد، و هر جا تردید برای ما پیدا شد معناش این است که اساسا موضوع متحقق نشده، وقتی موضوع نبود حکم هم نیست. این در احکام عقلیه این چنینه. این داستان رو ایشون در احکام عقلی گفتن. حکم شرعی هم که از راه دلیل عقل به دست بیاد همین ماجرا رو داره. اگه پشتوانه یک حکم شرعی یه دلیل عقلی بود، یه جایی ما شک بکنیم بدیهیست اون پشتوانه عقلیه، اون دلیل عقلی، اون ملازمه کارایی خودشو از دست میده. اما در جایی که حکم شرعی باشه، پشتوانش یک حکم شرعی باشه، طبیعتا اونجا این چنین مشکلی نیست، چون شک در بقای حکم باعث نمیشه موضوع نیست و نابود بشه. در دایره احکام عقلی یا حکم شرعی که از راه عقل به دست میاد هر نوع شکی بازگشت به شک در تحقق موضوع داره، اما در دایره احکام شرعی اینجور نیست. اگر شرع گفت الخمر حرامون، خمر حرامه، من یک جایی شک بکنم، این شک من موضوع خمر را از بین نمیبره، استصحاب قابل جریان. شک در دایره احکام عقلی یا حکم شرعی که از راه عقل به دست بیاد اون شک ریشه موضوع را می سوزاند، ریشه تحقق و یقین به موضوع را از بین می برد. چون عقل، سلام علیکم، چون عقل موضوع را تا با همه جهات و جوانبش براش محرز نشه اصلا نمیتونه حکم بکنه، گویا موضوع نسبت به حکم مثل علت تامه میمانه برای معلول. اما در دایره احکام شرعی این چنین نیست. ببینید، الا ترا ان العقل اذا حكم بقبه الصدق الذار، عقل وقتی که حکم میکند به قبه راستگویی مضر و ضرر رساننده، خب منات این حکم چیه؟ ها؟ چرا میگه راستگویی زار قبیحه؟ حکمه یرجع الى ان الضار من حیث انه ضار حرام. منات این حکمش اینه که زار من حیث انه زار چی؟ حرامه. ضرر رسوندن چیزی که مضر باشه و زار باشه قبیحه. البته معمولا تعبیر به قبح در محدوده عقل، تعبیر به حرمت در محدوده شرع، تعبیر به حرامون و حرمت اینا هم بیشتر در دایره شرع، اما قبح و قبیحون و اینها در دایره عقله. حالا انه من حیث انه ضار حرامون یعنی قبیحون، چون بحث ما در حکم عقله. و معلومون ان هذه القضیه غیر قابله للاستصحاب، این قضیه قابل استصحاب نیست. عند الشک فی الضرر، ما جایی اگر شک بکنیم اصلا ضرر هست یا نیست، مع العلم به تحقق ضرر سابقا. دیروز این راستگویی ضرر داشت، مسلم قبیح بود، دیروز مسلم ضرر داشت، اما الان چی؟ الان ضرر برای ما محرز نیست. آیا میتونیم استصحاب بکنیم؟ استصحاب به این معنا بگوییم چون دیروز قبیح بود الان هم قبیح، به استناد کونهی فسابق، به استناد این که قبلا قبیح بود الان هم بگیم قبیح. ممکنه الان هم از یه باب دیگه شما احتیاط بکنید بگید نه ما الان هم نباید راست بگیم، چون این مصلحت حفظ جان این شخص مهمتره، اما این غیر از استصحابه، اینجا جای استصحاب نیست. لأن قولنا المذر قبیحون حکم دائمیون، چون وقتی ما میگیم که مذر قبیحه این یک حکم دائمیه که لا یحتمل ارتفاعه ابدا، اصلا احتمال ارتفاعش داده نمیشود. ولا ينفع في اثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر، جایی که ما شک در بقاء ضرر داریم به هیچ وجه هیچ فایده‌ای در اثبات قبح بله نداره. اون حکم دائمی المضر قبیح، اون حکم برای مورد شک نفعی نداره. نمیتونیم بگیم چون المضر قبیح، عقل ما قبلا حکم کرده المضر قبیح، عقل ما این رو داره، یه حکم دائمی است. اگر جایی شک که در بقاء ضرر کردیم اون المضر قبیح میگه حالا هم بگو قبیح، نه تا عنوان مضر محقق نشه و روشن و مبین و قطعی نشه حکم به قبح نخواهد آمد. الان اینجا حکم عقلی داره میگه، نه نه نه، اصلا بحث منات حکم عقلیه، بحث صدق زاره، اصلا بحث زار یه بحث دیگه است. به چی؟ خب این الان حکم عقل ما چیه اینجا الان؟ از صدق زار قبیه. خب عقل بگه شرعاً حرامه یعنی چی؟ اصلا بحث فعلا ما اونجا حکم عقلی رو داریم با شرع کاری نداریم. اصلا نه نه اصلا شما ببینید بله چون اصلا بحث صدق نیست، اینجا بحث ضاره، اصلا ما کاری با حکم شرع نداریم. بحث احکام هازا به خلاف احکام شرعیه، پایین میان میگن ها هذا بخلاف الاحکام شرعیه. فعلا دارن یه حکم عقلی رو تحریف میکنن که اساسا در احکام عقلی و دایره احکام عقلی استصحاب راه نداره. علتش هم اینه، مسئله الصدق الزار قبیحون. میگه منات این که ما میگیم الصدق الزار قبیحون چیه؟ منات به چه مناتی ما عقل میگه الصدق الزار قبیحون؟ چون از زار رو قبیحون، مناتش اونه، اصلا منافات نداره. ما در مقام تحلیل این مسئله در دایره حکم شرعی نیستیم، ما داریم یه حکم عقلی رو تحلیل میکنیم که این حکم عقلی استصحاب درش راه نداره، اصلا در مقام اون نیست. ولا یجوز ان یقال ان هذا الصدق کان قبیحا سابقا. اصلا نمیتونیم ما بیایم بگیم که خب این صدق قبلا قبیح بود. چرا؟ دیروز این راستگویی قبیح بود. چرا؟ چون مضر بود. به این عنوان ما دیروز گفتیم راستگویی اشکال داره. خب الان هم که شک داریم مضر یا نه، به استناد این که دیروز عقل ما میگفت این راستگویی قبیحه، الان هم بگیم قبیحه. فیستصحب قبحه. نه، این کار نمیتونیم بکنیم. چرا؟ لأن الموضوع فی حکم العقل بالقب لیس هذا الصدق، چون موضوع در حکم عقل به قب خود این راستگویه نبود، بلکه چی بود؟ بل عنوان المضر. اگر دیروز ما عقلمون میگفت این راستگویی قبیحه، به چه ملاکی بود؟ به چه مناتی بود؟ ها؟ مناتش مسئله مضر بودنش بود. ول حکم یعنی قبح، لهو برای اون مضر مقتوع البقا. حکم به قبح برای مضر یقینی البقاه. اما اگر ما شک بکنیم اصلا مضر هست یا نیست، شک که در منات بکنیم، شک که در منات حکم از صدق و زار قبیحون بکنیم، چون از صدق و زار قبیحون به منات زار بودن قبیح بود، اگر در تحقق عنوان ضرر و زار شک بکنیم، یعنی در تحقق موضوع شک کردیم، بله؟ پس دیگه اساساً جای جریان استصحاب و هذا بخلاف الاحکام الشرعیه. اینجا میخواد ایشون بگه مسئله احکام شرعی فرق میکنه. در احکام عقلی خوب عنایت بکنید، در احکام عقلی داستان از این قرار بود، اما در احکام شرعی این گونه نیست. اگر شما شک که در بقاء یک حکم شرعی کردید، در حقیقت معنات حکم شرعی برای ما چون معلوم نیست، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کن. در دایره احکام عقلی منات برای ما معلوم، ما می‌دونیم الصدق الزار قبیحون راستگویی زار قبیحه، ملاک قبحش چیه؟ زار بوده. منات حکم برای ما معلومه، لذا یا علم به منات داریم یا نداریم. هر جا علم به منات حکم نداشتیم، اصلا حکم چی میشه؟ رخت بر میبندد. اما در احکام شرعی این چنین نیست. منات حکم شرعی یا اساساً برای ما معلوم نیست، ما جهل داریم، یا اساساً نمیدانیم آیا این منات باقی است یا نه. قصه احکام شرعیه ها متفاوت. الخمر حرام، به من گفتن خمر حرامه ها، یا به من گفتن راستگویی در این موارد چیه ها حرام. فرض کنیم در یه جاهایی شارع میگه راستگویی حرام اگه مصلحتی باش. خب حالا اگر من منات این حکم شارع را نمیدانم، آیا به منات ضرره یا به منات دیگریست؟ مجهوله برا من. اینجا اگر شک در بقای حرمت این راستگویی بکنم، استصحاب میتونم بکنم. این فرق داستان احکام عقلی و احکام شرعی. و هازا بخلاف الاحکام الشرعیه فانه قد یحکم الشارع علی الصفر بکونه حرامه. گاهی شارع حکم میکند به این که راستگویی حرام. ببینید میگه گاهی میگه حرام، ولا راستگویی حرام نیست، دروغگویی عرض به حضور شما حرامه. اما گاهی بنا به شرایطی دلائلی راستگویی رو شرع میگه چی؟ حرام. ولا یعلم ان المنات الحقیقی فیه، در این حکم شارع معلوم نیست مناتش باقن فی زمان شک او مرتفعه، آیا این منات در زمان شک باقیه یا چی؟ مرتفع شده. حالا چرا این لا یعلم؟ اما من جهت جهل المنات، یا از باب این که ما اصلا منات رو نمیدونیم، او من جهت الجهل به بقائهی مع معرفته، یا نه منات رو میدانیم اما جهل به بقائش داریم مع معرفت عرض به حضور شما منات. منات رو میدونیم چیه ها؟ منات رو میدونیم چیه. منات حرمت صدق مثلا این است که جان انسانی رو به خطر میاندازه، نبی گیرا مثلا باعث میشه از بین ببره. اگر این چنین شد فیستصحب الحکم الشرعی، اینجا حکم شرعی استصحاب میشه. پس ما در حکم عقلی منات برامون معلومه. وقتی منات معلوم بود دو دو تا چهار تاست، هر جا منات بود حکم هست، هر جا تردید در منات پیدا شد این بازگشته به تردید در موضوع میکنه اصلا. اما در دایره حکم شرعی این چنین نیست، منات برای ما معلوم نیست. وقتی نبود هر جا تردید پیدا کردیم میتونیم استصحاب جاری بکنیم. فإن قلت، حالا معلوم شد اونجا اصلا داره حکم عقلی رو میگه، کاری به این نداره. علتش اینه یه 30-40 روز فاصله شده. بله بفرمایید. استصحاب در احکام عقلیه منظورتون. خب این رو مشهور اینو میگن، مرحوم شیخ هم اینو میگن، اما امام رحمت الله علیه میگن چرا در احکام عقلیه میشه استصحاب جاری کرد. شما تو بحث استصحاب تو همین کتاب الرسائل امام تو بحث استصحاب همینو مطرح کردن. ایشون معتقده نه، در احکام عقلیه این که میگن استصحاب در احکام عقلیه جاری نمیشه، ایشون میگن میشه جاری بشه. حالا علیکم بر رجوع. بله فإن قلت، یکم آقای فاطمی نیا بله، اما جهل به بقا درسته.
معلومه منات چیه، همیشه منات برای معلومه،
بله.
این نوع دومه، این هم مثل بونه نوع دومه، این هم ما معرفت داریم به چیز به خود منا، ولی چی؟ ولی جمع در بقا چیز چی فرق رو داریم؟
نه فرق میکنه. ببینید در مسئله عرض به حضور شما احکام عقلی که عرض کردیم هر گونه شک که در منات در حقیقت بازگشت به عرض به حضور شما شک در موضوع میکنه، چون اصلا ما دیروز هم اشاره کردیم، چون اساسا شک در منات در عقل راه نداره، عقل تا مناتی نباشه حکمی نمی کنه. هیچ وقت برای عقل ابهام و اجمال در منات نیست. عقل تا مناتی نبیند، تا علتی نباشه، وجهی نباشه، حکم نداره. پس شک که در منات عرض به حضور شما در احکام عقلی، یعنی شک در بقای حکم از حیث شک در منات و در احکام عقلی اصلا راه نداره، چون اونجا یا منات هست یا نیست. عقل از حیث منات برای خودش ابهام و اجمالی نداره. اما این مسئله در احکام شرعی متصوره، منات در احکام شرعی میتونه از جهات مختلف مبهم باشه. منات حکم، اصل منات برای ما معلوم باشه. مثلا گفتن الخمر حرام لانه مسکر، اینجا ما علم به منات داریم، درسته؟ منات رو میدونیم که علت حرمت خمر از طرف شارع چیه؟ اسکار. این از اون قبیلی است که مناتش برای ما معلوم شده، منتها جهل به بقای این منات داریم، نمیدونیم آیا این اسکار هنوز در این هست یا نه. اینجا جای استصحاب هست، میتونیم استصحاب بکنیم، میگیم این دیروز این منات بود، به این منات حرام بود، الان شک دارم این منات باقیست یا نه، آیا اسکار هست یا نه، استصحاب میکنم حکم شرعی رو و میگم حرام چیزه، این خمر حرام. خب دیگه شما داشتی یه تا وسط را میرفتی تا خواستی نتیجه بگیری، اونجا هم استصحاب میشه کرد، یه دفعه شک کرد گفت اونجا هم نمیشه استصحاب کرد. نه اونجا هم نمیشه، اینجا ما داریم استصحاب جاری میکنیم، یعنی باید بگیم اونجا هم میشود استصحاب جاری کرد، نه اینکه اونجا هم نمیشود، توجه دارید؟ حالا ببینید به هر حال این کلام مرحوم شیخه، یعنی نکته‌ای که حضرت عالی می‌فرمایید قابل توجه و قابل دقته، اما می‌خوام عرض کنم کلام مرحوم شیخ اینه که به هر حال ببینید در دائره احکام عقلی ما این مشکل رو داریم، در دائره احکام عقلی این مشکل رو ما داریم. حالا فعن قول، این اشکال جوابم، این یه تیکه از بحث از حضور شما استصحاب، به هر حال یه مقداری خب دیروز هم بعضی از دوستان، چون البته دیروز شاید جلسه اول بود، یه مقداری هنوز آماده نشده بودن، میگفتن یه مقداری مشکله، اما به هر حال یه مقداری هم خالی از اشکال نیست. یک مستشکلی آمده اشکال کرده اینجا، این قلت و قلت‌های متعددی بیان شده که حالا ما همین که مرحوم شیخ فرمودن رو عرض میکنیم. این قلتی آمده میخواد این ادعا را مخدوش کنه. کدام ادعا؟ خوب دقت کنید که این قلت متوجه کجا میشه. نتیجه سخنان مرحوم شیخ تا بدین جا این شد که در احکام شرعیه استصحاب میشه جاری بشود. چرا؟ چون شک در بقای منات ممکنه و از نظر عرف هم موضوع باقی است و با شک در منات و شک در مستصحب، شک در موضوع پیدا نمی شود. چون یا ما اصلا منات را نمی دانیم یا منات را می دانیم ولی بقایش برای ما معلوم. نتیجه گرفتن که پس در احکام شرعیه استصحاب جاریست دون العقلیه، چون در احکام عقلیه شک در بقای حکم مساویست با شک در بقای موضوع. این انقلت یک استفاده ای از یک مبنایی میخواهد بکند و این کلام رو مخدوش کند. میگه مگر ما نمیگوییم احکام شرعی تابع احکام عقلی هست؟ معنای این سخن چیه؟ این که احکام شرعی تابع احکام عقلی هستند یعنی چه؟ منظور اینه که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه، در مقابل کسانی که اساساً مثل اشاعره قائل بودند اصلاً حکم شرعی دلیل ندارد تابع مصلحت و مفسده واقعی باشه. خدا دلش خواسته بگه ما نماز بخونیم، این دلیل نمیشه که در ذات این عمل مصلحتی باشه. خدا دلش خواسته بگه فلان کار را نکنید، این دلیل نمیشود که اون چه که ما از او منع شدیم الزاماً در اون عمل یک مفسده ای بوده. این نظر نظر باطلیه. نظر حق اینه که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است. یعنی هر چرا که ما بدان امر شده ایم به خاطر یک مصلحت ملزمه ای در مأمور به، و هر چرا که ما از اون نهی شده ایم به خاطر یک مفسده ملزمه ای است که در منهیون عنه. حواست اینجاست آقای فاطمی؟ نه، آن نگاه های عرض بزرگ شما. خب احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. اگر این مبنا که مبنای حقه و آقای شیخ انصاری شما هم قبول دارید بپذیریم، یک نتیجه ای ما میگیریم و اون این که هر چیزی را که در حکم عقلی منات برای حکم به قبح صدقه و موضوع برای قبح صدقه، در حکم شرعی هم این چنین. وقتی شما میگویید احکام شرعی تابع احکام عقلیه، عقلم به خاطر مصالح و مفاسد حکم میکنه. اگر عقل گفت الصدق الزار قبیحون، به چه مناطی گفت؟ شرعم به همون منات میگوید الصدق الزار قبیحون، همون چیزی که موضوع در حکم عقلیه در موضوع حکم شرعی. تا مقام نعل بالنعل، هیچ فرقی از این جهت بین حکم عقلی و حکم شرعی ها موضوع حرمت به عینه موضوع قبحه، منات حرمت به عینه منات قبحه. موضوع و منات در حکم شرعی تابع موضوع و منات در حکم عقلی هست. پس چطور شما در عقل و در دائره حکم عقل میگویید استصحاب جاری نیست، اما همین را میگید استصحاب جاریه داشت؟ هیچ فرقی بین اینها، مل فرق بین این دوتا؟ فان قلت علی القول بکون الاحکام الشرعیه تابعتا للاحکام العقلیه، بنابر قول به این که احکام شرعی تابع احکام عقلیه. منظور از این تبعیت هم عنایت بفرمایید، یعنی تبعیت از مصالح و مفاسد. عقل رود مصالح و مفاسد واقعیه حکم میکنه، شرعم تابع مصالح و مفاسد واقعی است. خب فما این مبتداست، فهو خبرش بعد میاد. فما هو منات الحکم و موضوعه فی الحکم العقلیه به قبح هاد الصدق، پس همون چیزی که هر چیزی که منات حکم و موضوع حکم در حکم عقلی باشد به قبح این صدق، هرچی در حکم عقلی به قبح این صدق موضوع و منات باشه، فهو المنات و الموضوع فی حکم شرع به حرمته، به عینه موضوع و منات در حکم شرعی هم هست. اذ المفروض به قاعده تطابق، چون فرض ما بر طبق قاعده تطابق، قاعده تطابق چیه؟ همون کل محاکمه به العقل حکمه بهش، ان موضوع الحرمه و مناتها هو به عینهی موضوع القبح و مناته. موضوع حرمت و منات حرمت در حکم شرعی داره میبینید تعبیر به حرمت، هو همین موضوع و منات موضوع قبح و مناتش هست در حکم عقلی، هیچ فرقی نمیکنه. پس چرا شما تو حکم عقلی میگید استصحاب جاری نمیشه، تو حکم شرعی میگید جاری میشه؟ قلتو که حالا این جوابش میمونه برای فردا.